بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره انعام هست. چند آیه مانده تا رکوع 13 تمام بشه. آیه 109: و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. بسیاری از آیات قرآن بیان حالات بشر هست در برابر حقایق لا يتغير عالم، یعنی یه حقایقی در عالم هست، اونا هیچ وقت تغییر نمی کنه، ولی واکنش های انسان نسبت به اون حقایق متغیره. وقتی انسان می تواند بگوید که من انسان هدایت شده هستم، که واکنش هاش نسبت به اون حقایق انطباق با اون حقیقت ها داشته باشه، هر چقدر که رفتار او و اخلاق او از اون حقیقت‌ها فاصله بگیره، این انسان نسبت به عالم در واقع و نسبت به جهان هستی و نسبت به خدا گمراه و فاصله گرفت. حالا این آیه رو من ترجمه می‌کنم، بعد وارد توضیحات بیشتر خواهم شد. میگه ای پیامبر، یه گروهی در برابر تو هستند که اینها سوگند خوردن و اقسمو بالله، به خدا هم سوگند خوردن، پس تا اینجا خدا رو قبول دارن. چگونه سوگندی خوردن؟ جهد ایمانهم، یعنی اون سوگند بسیار مستحکم رو ادا کردن تا تونستن این سوگند رو خیلی قوی و غلیظش کردن، و البته زبانی. چی میگن در سوگندشون؟ میگن لئن جاءتهم آیتون لیؤمنن بها، اگر یک معجزی بر اینها بیاید، یه نشانه غیر از این آیات، اینا رو به عنوان نشانه قبول ندارن و قبول نمی کردن. یک معجزی می خواستن که پیامبر مثلا یه سنگی رو از جا بکنه، یه درختی رو از جا در بیاره، نمیدونم یه کوهی رو جا به جا بکنه، ستاره رو از آسمون به زمین بیاره، یه هم چیزهایی رو از پیامبر مطالبه می کردن. خب سوگند خوردن که اگر که یه همچین نشانه ای بیاید برای آنها، لا یؤمنون، حتماً حتماً ایمان خواهند آورد. به چی؟ به اون آیه، به اون نشانه. بازم به این پیامبر ایمان نمیارن، به کلام او ایمان نمیارن، به اون آیه ایمان میارن. خب من اینا، ببینید تکه تکه آیات رو اگر ما مثل یه تکه های موزاییک در جامعه خودمون بچینیم، میبینیم که تقریبا همه مسلمان ها امروز برخوردشون با قرآن و با پیامبر همینطوره. ما به خیلی از چیزها اعتقاد داریم و دنبالش میریم و انجام میدیم در صورتی که در کلام الهی و هدایت الهی اونها اصلا وجود نداره. ما از یه چیزهایی استمداد میجوییم، کمک میخواهیم که ما اونها اصلا در نظام عالم وجود خارجی ندارند، ولی ما از اونها استمداد میجوییم. شما ببینید که چه همه هزینه میشود برای اینکه در یک کار خیالی ما مشارکت بکنیم و بریم مثلا جمکران و نامه بنویسیم به یک شخصیتی که در خیال خودمون پروروندیم. نمیگم هست یا نیست، با اون کاری ندارم. اون شخصیتی که ما بهش اعتقاد داریم و ازش معجز میخواهیم، اون یه شخصیت خیالی است برای ما. خب این کار انجام میدیم. پس به اون پیامبر ایمان نمیاره، میره به اون نشانه و آیه، اگر بیاد به اون ایمان میاره و سوگند میخوره که ما حتما ایمان میاریم. خدا جواب میده، به پیامبر میگه که بهشون جواب بده. قل انها الآیات عند الله، بگو که تمام نشانه ها، معجزات، همه چیز دست خداست، من هیچ کارم. یعنی شخصیت پیامبر رو در واقع منتزع میکنه از وجود باری تعالی، که آن قدرتی را که خدا دارد در انجام امور در آفرینش به هیچ وجه در اختیار پیامبرانش نمیگذاره. پیامبران هیچ کارن، پیامبرها فقط مأمور ابلاغ کلام الهی هستند. تا اینجا فقط. خب پس پیامبر بگو که آیات، معجزات، نشانه ها نزد خداست، من کاری نیستم، هیچ کاری نمیتوانم بکنم. بعد خدا میگه که این سوال رو هم مطرح بکن. چرا؟ برای اینکه اونطوری که در تاریخ نوشته شده، در تفاسیر هم آوردن، کسانی که به پیامبر ایمان آورده بودند به او التماس میکردن و از او میخواستن که ببین اینا چه جمعیت زیادی هست، یه اعجازی بکن که اینا همه بیان ایمان بیارن، اونا باید بیان ایمان بیارن، پس تو یه کاری بکن، یه چیز نشون بده که اینا همه جمعیت بیان طرف ما، بیان پیش ما، بیان ایمان بیارن. خدا در اون درخواست در واقع غیر مذکور در اینجا میگه این سوال هم از مؤمنین بپرس که و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. شما از کجا میدونید که اگر حتی آیه بیاد اینا ایمان نمیارن؟ شما مطمئنید که اگه پیامبر یه کاری کرد اینا ایمان میارن؟ نه، من که خدا هستم به شما میگویم که اگر حتی این پیامبر اعجازی هم بکنه، اینها ایمان آورنده نیستن. یه مقداری پس توی این بهانه جویی های خودمون نسبت به ایمان آوردن تجدید نظر بکنیم و این آیه رو تقطیع بکنیم و ببینیم در این چهار بخشی که داره ما در کجاش قرار میگیریم. فکر کنم حتما در یه جایش قرار میگیریم. این نیست که بگیم نه ما به سلامت از این آیه عبور کردیم و پرش ما رو نگرفت در واقع. نه خیر. پرش حتما ما رو میگیره اگر با دقت بررسیش بکنه. یک توضیحاتی من راجع به یمین در قرآن بهتون بدم که میگه جهد ایمانهم. لفظ یمین در 24 آیه از قرآن آمده و همه در این 24 آیه به معنای دست راست و طرف و جهت راست است و در معنای سوگند به کار نرفت. این تا اینجا. در 24 تا آیه که یمین آمده، یمین در معنای سوگند نیست، همش دست راست مقابله با چپ. ولی جمع آن که ایمان هست در 41 آیه آمده که بعضن به معنای سوگند، یعنی سوگندها، و بعضن راست مقابل چپ هست. در 23 آیه از 41 آیه ایمان در معنای سوگند هاست و در 13 آیه ملک یمین آمده. پس اگر اون 23 آیه رو از 41 آیه کم بکنید و اون 23 آیه ایمان در معنای سوگند ها آمده باشه، بقیهش در معنای راست در برابر چپ هست. مثلا شما در اون آیه میبینید که و تر المؤمنین یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانه. ببینید ایمان سمت راست. از این آیات اینطوری، اون وقت 13 آیه که یمین درش آمده با ملک آمده، ملک یمین، و فقط در 2 آیه هست که یمین در مقابل چپ آمده. حالا به چند آیه که مفسر این آیه هست نگاه میکنیم که یمین توش هست یا ایمان. 53 مائده رو که خب از سوره مائده رو ازش گذشتیم و حتما شما بارها مرور کردید و گوش دادید و همه تفسیر رو در حافظه دارید. بنابراین من یه آیه از اونجا 53 مائده رو براتون میخونم. و یقول الذین آمنوا اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. میپرسند آنها که ایمان آورده اند آیا این کسانی که سوگند شداد و غلاظ به جا آوردند که اینها با شما هستند، اینا راست گفتند، سوگندشون درست در اومد؟ حبطت اعمالهم، دیدی که دروغ گفتن. پس به سوگند کار درست نمی شود، بلکه سوگند خودش یک مبنای تحکیم دروغگویی و انحراف. یعنی اگر کسی راست بگوید هیچ نیازی به سوگند نداره. وقتی خواست دروغ بگه اون وقت شروع میکنه که سوگند بخوره، اونم جهد ایمان، یعنی دیگه قرص و محکم سوگند میخوره. فاصبحوا خاسرین، اینا زیانکار شدن. ببین این آیات، یعنی من توجه میخوام بدم که اولا این آیات رو خیلی باید مرور کنین، درس ها رو باید مرور کنین، ببین هی بازم گوش بدید. و قرآن دائم با آیات تحلیل جامعه شناختی برای ما میکنه، یعنی هی طبقه بندی میکنه آدم ها رو و بعد اخلاق اونها رو برای ما تعریف میکنه. اول کاری که ما میکنیم، ما باید خودمون رو توی قالب اون آیه بذاریم و ببینیم چقدر این آیه با ما انطباق داره، ما اینطوری هستیم یا نه. اگر نیستیم، خب چند گام به سمت هدایت الهی نزدیک شدیم، از ضلالت و گمراهی دور شدیم، بعد میریم سراغ دیگران. یعنی تا آیه رو ما با خودمون منطبق نکنیم و خودمون رو تحلیل نکنیم و ببینیم جایگاه ما نسبت به آیه چگونه است، حق نداریم سر دیگران بریم و اصلا حرفمون اثر نداره. چون اگر که ما صحبت بکنیم، دیگران رو هدایت بکنیم و خودمون جایگاهمون رو نسبت به آیه ندانیم، سخن ما مؤثر نخواهد بود. پس اینها زیانکار شدن. حالا شما بیاین، ما بیاین، خود ما همه تطبیق بدیم، ببینیم که این کسانی که واقعا در جامعه همه کارهاشون رو با سوگند دروغ میخواهند پیش ببرن چه وضعیتی دارن و آیا خود ما همینطور هستیم، این کارو کردیم تا حالا. 38 نحل. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت. شدیداً سوگند می‌خورند که خدا هرگز هر کس را که مرد دیگه منبعث و مبعوث نخواهد کرد. هر کسی مرد دیگه رفته و زندگیش تمام شده. اینها البته اینم توضیح بدم که این لازم نیست به زبان بگه. یعنی وقتی که نگاه آدم نسبت به دنیا اینطور باشد که اگر بمیرد دیگر مبعوث نمی شود، اخلاق و رفتارش به گونه دیگری خواهد شد. نگاهش به ماده در دنیا یه طور دیگری است، تعلقاتش به دنیا یه طور دیگری است و این نشان میده. یعنی ما از لازم نیست اصلا حرف بزنه، از کارهای او، رفتار او، اخلاق او میفهمیم که این معتقد است که اگر بمیرد دیگه زنده نخواهد شد و پایان دنیا، پایان عمر او، پایان هستی است، دیگه چیزی نخواهد بود. اینا ما میفهمیم و هر کسی عمل بکنه از رفتارش، اخلاقش میفهمیم. لازم نیست حرف بزنه، لازم نیست بیاد بگه من به آخرت معتقد نیستم، چون چیزی لازم نیست. بنابراین پس اون سوگند هم میتواند اصلا به زبان نباشه. 53 نور و اقسمو بالله جهد ایمانم. ببینید سر چه چیزهایی آدمها سوگند میخورن. این سوگندها اختصاص به آدمهایی که در برابر پیامبر بودن نداره. این سوگندها سوگندهای جاری و ساری در میان تمام جوامع بشری است که لازم هم نیست به زبان باشه، همطوری که عرض کردم. لئن امرتهم لیخرجن. میگن شما فرمان بدید، دستور بدید، ما چاکریم، ما فرمان برداریم، منتظریم شما دستور بدید. پیامبر که این کار نمیکرد، چون میدونستن پیامبر دستور نمیده. و خیلی وقتها امروز هم شما میبینید بسیاری از تقابلات ما، رفتارهای ما با هم دیگه روی همین تعارفاته که میگیم شما بفرمایید، ما حتما انجام میدیم، حتما ما در خدمتیم. شما نفرمودید، اگر فرموده بودید او سالها و مدتها قبل انجام شده بود. خب ما اطلاع نداشتیم، ما اصلا از گرفتاری شما خبر نداشتیم، ما اصلا نمیدونستیم شما میخواید همچه کاری بکنید. و اگر شما الان هم شما دستور بدید، ما همین الان انجام میدیم. میگوین اگر تو دستور بدی ما همراه تو خارج میشیم، یعنی میایم جنگ. قول بیان باید جواب بده. لا تقسمو، قسم نمیخواد بخورید، هیچ نیازی به سوگند نیست. اطاعتون معروفه، اطاعت شناخته شده است، اطاعت از خدا معروفه، همه میدونن چطوریه، نمیخواد بیاد اینطوری تعارف بکنی. لا تقسمو، اصلا قسم نخوری. ان الله خبیرون به ما تعملون. خدا آگاه است از آنچه که شما میکنید. ببینید اینا بنیانهای اندیشه الهی است که هر انسانی عمیقا معتقد باشد که هر کاری که میکند خدا میداند. خب حالا بعد بیاد با این اعتقاد خودش هم گول نزنه ها، خودشو گول نزنه، یعنی خودشو به اون راه نزنه، بگه که نه من میگم که من هر کاری میکنم خدا نمیدونه. بعد قیامت وقتی که در برابر خدا قرار گرفتم میگم که من که نمیدونستم که شما میدونستید، اگر نه این کار نمی کردم. خدا میگه اینطور نیست، باید این در نهاد انسان باشه که بداند، ایمان داشته باشد که ذره ای حتی فکرش هم ثبت میشه. چرا میگه ولا تقرب و زنا؟ ذهنن آدم نزدیک نشه که میشه این کار رو هم کرد. پس خدا ثبت میکنه. در خیلی آیات میگه که خبر میده شما رو، یونبه اوکام به ما کنتم تعملون. آیات زیادی در قرآن که با این عبارت ختم میشه، یونبه اوکام به ما کنتم تعملون، خبر میده بهتون آنچه را که میکردید. باز فاطر، من این آیات رو میارم که دقیقا این مطلب نهادینه بشود در اندیشه ما. فاطر 42، و اقسمو بالله جهد ایمانه لئن جاءهم نذیر لا یکونن اهدا من احد الامم فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. و سوگند عمیق و شدید خوردن که اگر یک ترساننده ای بیاید و یک هشدار دهنده ای بیاید، حتما خواهند بود یکی از هدایت شده ترین امت ها. فقط منتظرن که یک نذیر بیاد. خب نذیر که حتما قرآن نیست، حتما پیامبرم نیست. پس وقتی که این نذیر آمد، هیچ چیز بر هدایت اونها افسوده نشد جز نفرت، جز گریز و فرار گریخت. من حاضرم که خیلی از آدمهایی رو که در جامعه میبینم بیارم و تحلیلشون کنم و شما میدید اینطوری هست، همینطوری که این آیه میگه. خب گفتم که دو تا آیه هست که یمین در اونجا به معنای دست راست، یعنی ایمان، ایمان جمعش به معنای دست راست آمده. یه آیه 12 حدید بود براتون خوندم، یه آیه هم 17 اعراف، ثم لا آتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم. این حرف شیطانه که آتی متکلم وحده فعل مضارع هست از اتا یعتی، یعتی رو که صرف بکنید میرسید به صیغه 13 متکلم وحده میشه آتی و میشه نعتی. حالا شیطان میگه آتی، یعنی می آیم، آتیان نه نون تأکید ثقیله، حتما خدمتشون خواهم رسید، هم داره خدمتشان خواهم رسید، من بین ایدیهم و من خلفهم و من و عن ایمانهم، از جلوشون، پشت سرشون و از دست راستشون. چرا از چپ نمیاد؟ چون دست چپ رو معمولا، چون چپ خوب نیست دیگه، همیشه آدم مواظبه، اصطلاحه ها، مواظبه که از چپ گول نخوره، ضربه نخوره. شیطان میگه از اونوری میام که بتونم گول بزنم، از سمت راست میام، یعنی با خوبی ها، با زیبایی ها، با خوشی ها از اون طریق میام. خب بیایم در آیه 110، دنباله اون سوگند که اینها ایمان نمی آورند حتی اگر آیه ای بیاد، خدا میگوید که اینها حالا دچار یک وضعیت روانی و حالت روحی میشن. و نقلب و افئدتهم و ابصارهم، حالا به اینجا که رسیدن، ما دلهاشون رو و دیدگانشون رو باجگونه میکنیم. دل و دیده که باجگونه شد، دیگه هیچ وقت نمیتونه حق رو ببینه یا حق رو درک بکنه، با فؤادش درک بکنه یا با چشمهاش ببینه. کما لم یؤمنو بهی اول مره، مثل اینکه اصلا دیگه هیچ ایمانی در دل اینها نبوده و از اول با این پیام آشنا نبوده اند. یعنی اومده قرآن رو پذیرفته، کلام پیامبر رو شنیده، وقتی شروع کرده به این بهانه گیری ها، خدا هم دل و دیدش رو باشگونه کرده. برو پیکاره دیگه چی نمیخوام بفهم. و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، و رهاشون میکنیم تا در اون طغیانی که در برابر وحی کردن سرگشته و حیران بمانند. خب حالا برای قلب قلوب و ابصار برعکسش هم داریم، یعنی دلها و دیدگان رو منقلب میکند به سوی ذکر خودش و یاد خودش. 36 و 37 سوره نور. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خدا میگه در یه خانه هایی هست که اجازه داده است خدا که در اون خانه ها بالا برود ذکر خدا و یاد بشود از اون. اجازه داده، یعنی یه خونه هایی هست که این ارزش رو پیدا کرده نزد خدا، از این جهت خدا فراهم میکنه وسائل و ابزار اینکه این ذکر در آنجا بماند. این میشه اذن الهی. من روی اذن فکر کنم 3-4 ساعت 13-14 سال پیش در مبحث شفاعت صحبت کردم که همه حرکات عالم در یک نظام منطقی منطبق است با اذن الهی. یسبح له فیها بالقدو والآثار، که این آدم هایی که در اون خانه ها هستند از بامدادان تا شامگاهان برای او ذکر میگویند، ذکر تسبیحی. رجالون، کیان اینا؟ رجالون، رجال شخصیت، یعنی که زن و مرد نداره که بگیم مردان. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلا و ایتاء الزکا. شخصیت های تو اون خانه ای که خدا اجازه داده است که ذکر او باشد و نام او برده بشود و ذکر او ارتفاع پیدا بکند. حالا روی ارتفاع ذکر هم یه بحثی است که اشارتاً بگویم ارتفاع ذکر به این معنا نیست که صدای مثلا الله اکبر یا نماز خواندن اینها از این خانه برود بالا. ارتفاع ذکر این است که یاد خدا انسان ذاکر رو از زمین بکند و به سوی خودش رفعت ببخشد. این ارتفاع ذکره. اگر انسان دائما بالقدوه والآثار با زبانش ذکر بگوید و دلش کنده نشود و به سوی خدا پرواز نکند، در این خانه ذکری گفته نشده. پس این آدم ها که توی این خانه ها هستن، اینها چطوری هن؟ خوب دقت بکنید به صفاتشون. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله. هیچ تجارت و داد و ستدی آنها را سرگرم نمی کند که از یاد خدا باز بمانند. و دیگه از چی باز بمانند؟ از اقام صلا. اونایی که میخوان ادبیات یاد بگیرن اقام یکی از مصدرهای باب افعال اقامه، اصلش اقوام بوده. بعد واو رو هم قلبه به الف میکنن میشه اقام، و التقاء ساکنین میشه یکی از الف ها رو حذف میکنن میشه اقام. اقام الصلا یعنی اقامه صلا، یعنی باز مصدر باب افعال. دیگه اینکه باز نمیدارد آنها را از برپا داشتن نماز، دیگه چی؟ و از دادن زکات، ایتاء زکات. زکات هم توضیح دادم، باز هم هر باری بهش برسیم من توضیح میدم. زکات این نیست که شما 2.5% از مالتون رو حساب بکنید و به فقرا بدید یا به مساکین بدید. زکات مطلق تزکیه است و اول از زکات درون انسان شروع میشه. این همون زکاتی است که در 2 آیه به فعل درآورده این مصدر را. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این زکاتی که با صلات می آید، ببین اونجا میگه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، اون صلات با زکات کنار همه. پس این تزکیه، تزکیه انسانه. انسان اگر که درونش پاک شد، تزکیه شد، مصفا شد، اون وقتی که مال هم بهش نچسبیده، مالش هم میده. یعنی این که درون تزکیه نباشد و انسان سال مالی داشته باشد و در سر سال بنشیند و مالش رو حساب بکنه و 2.5% زکات بدهد و خیلی خوشحال باشه که من نمازم رو خوندم، زکاتم که پشت نماز بود انجام دادم، ولی درونش پر از آلودگی ها و چرکینی ها باشد، هم نسبت به خودش، آدم نسبت به خودش هم آلوده است. یعنی اگر انسانی حاضر نشد خودش رو مزکا بکنه، این انسان نسبت به خودش خیانت کرده، نسبت به خودش جنایت کرده. بعد این خیانت و جنایت توسعه پیدا میکنه، باز میشه به دیگران هم مثل یک بیماری مصری سرایت میکنه. پس و ایتاء زکا، از چی میترسن؟ یخافون یومن، از روزی میترسن که تتقلب فیه القلوب و الابصار، که در اون روز دلها و دیدگان باشگونه شود. این دیگه نتونه حق رو ببینه. روز خیلی وحشتناکه که انسان اونقدر از حقیقت فاصله بگیره که حتی نتواند دلش اون رو درک بکنه یا چشمش اون رو ببینه. امه، اینم توضیح بدم براتون که اونجا آخر میگه فی طغیانهم یعمهون. امه یعمهو یعنی که سرگردان شد و می شود. امه ماضی، یعمهو مضارعه. اما ماضی اون در قرآن نیامده، از صیغه های دیگه هم نیامده، فقط جمع مذکر غائب فعل مضارع یعمهون در 7 آیه از قرآن آمده و در 3 آیه اون با فعل مضارع وزر یزرو، وزر یعنی گذاشت ولش کرد، زرهم فعل امرشه، زرهم یخوزو و یلعبو، رهاشون کن، وانه ایشان را تا برون دنبال کارشون. پس وزر اون وقت 3 تا از یعمهون ها با فعل مضارع و ذره آمده، یعنی چی؟ و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، یعنی خدا اینها رو رها میکنه، به حال خود وا مینهد تا در طغیان خودشون سرگردان باشن. خب وقت اینا خیلی عجیب غریب میشه، ترسناک میشه که اگه آدم دعا کنه و مستجاب نشود نمیشه، یعنی خدا گفته ذرهم و نذرهم و یذرهم فی طغیانه یعمهون، رها شده دیگه، رها شده دیگه، به درد نمیخوره. پس اینا رو هم خیلی ازش بترسیم. ما از خیلی چیزها میترسیم که حقیقت اون رو با تجربه به دست آورد. مثلا میدانیم که آتش میسوزاند. خب خیلی ملاحظه میکنیم که اون چیزهایی که آتش دا هستن اینا دقیقا در محافظت ما باشن و بر اونها غالب باشیم و نگذاریم که آتششون سرایت بکنه به جاهای دیگر. مثلا قابلمه روی شعله گاز هست و داره میجوشه و شما میخواید بردارید، میاد دوتا دستگیره برمیدارید که این دوتا دستگیره ها با یه بندی به هم متصلن. بخش من این مثال رو میزنم، دوتا دستگیره رو میگیرید، بعد این بنده میره توی شعله و آتش میگیره. خب بعد قابلمه رو رها میکنید که آتش رو خاموش بکنید. حالا به هر شکلی میخوام بگم که اینا رو میشناسیم و مواظبش هستیم، اما آتش دروغ رو نمیشناسیم، آتش خیانت رو نمیشناسیم، آتش جنایت رو نمیشناسیم. و شما میبینید این آتش جنگ و ویرانی و تباهی و خرابی که امروز در میان مسلمان ها دائر است همه نماد آتش اون دروغ ها، خیانت ها، جنایت هایی است که جزء صفات اون آدم ها شده. خدا میخواهد اون نوع آتش رو به ما معرفی بکنه. از این جهت هم اسمشون بذاره آتش، برای اینکه با اون آشنا هستیم و در واقع از دلشم آتشم در میاد. شما این جنگ ها رو که میبینید همه آتش، همه آتش، سوزاننده است، ویران کننده است. خب به حمدالله رکوع 13 هم تمام شد. یه خلاصه از رکوع براتون بگم. رکوع 13 هم از سوره انعام که با آیه 101 شروع می شود و به آیه 110 خاتمه می یابد محتوایی مبتنی بر حکمت و عقلانیت دارد. یعنی خدای تعالی میخواهد انسان را هم متوجه اساسیات حکیمانه آفرینش بکنه و هم متوجه این که انسان باید ارتباطی معقول با این نظام هستی مبتنی بر حکمت برقرار بکنه. از این جهت در خصوص معرفت خدا و نفس صحبت میکنه در این چند آیه. در آیه اول، آیه اول یعنی آیه چند؟ 101، از حکمت باری تعالی در آفرینش آسمان ها و زمین سخن میگوید. یعنی اگر که ما ببینید همیشه زمین مفرده در قرآن، اگر که ما یک زمین داشته باشیم آسمانهای بیکران داریم، یعنی واقعا آسمانها انتهانافذیره. پس اگر ما را توجه میدهد به این موضوع که در این آفرینش دقت بکنیم، مراد خدا این است که به خودمون نگاه بکنیم. ما یک بدن داریم که زمین ماست، ولی درون ما آسمانهای بیکرانه. یعنی انسان متشکل از این دو تکه هست، یه تکه بیکران که اون تکه الهی اوست و و آسمانهای اوست و یک تکه محدود و منقضی شونده و پایان یابنده که جسم اونه و عرض اوست و زمین اوست. و این زمین البته بر فرازش آسمانه و آسمان هاست و بی نهایت. و خیلی حیفه، خیلی واقعا قصه داره که این انسان با این عظمت و با این بیکرانگی خودش رو محدود بکنه در اموری که اگر بشنه فکر بکنه خودش به خودش میخنده. مثلا چقدر وقت ما صرف این امور بشود که گله بکنیم، شما من زنگ نزدی، شما من خبر ندادی، شما من دعوت نکردی، شما من اونجا نبردی، شما خونه ما نیومدی. یعنی چی؟ ما اگر همه را به عنوان عباد الله نگاه بکنیم، نگاه به دینشون نکنیم، همه بندگان خدا، وقتی همه بندگان خدا هستند، خب ما میتونیم به یه بنده بگوییم که تو بدی؟ ما نمیتونیم بگیم. و ما باید به همه بندگان خدا به عنوان گلهای روئیده در باغهای الهی نگاه بکنیم و بعد هم بگوییم که گل که پشت رو نداره، پس اصلا گله نداریم، اصلا شکایت نداریم، گل خارم داره، باشه خارش هم قبول داریم، همش با همه. ما اینطور نیستیم. پس آسمان ها رو محدود میکنیم و اصلا در آسمان ها رو به روی خودمون میبندیم و تأکید را بر این حقیقت مینهد که خالق این عظمت مشهود کسی جز آفریدگاری نیست که نه همسری دارد و نه فرزندی. پس اگر ببین اینجا خیلی مهمه ها، چرا اینا میگه؟ خیلی کم هست آدمی، حتی مسیحی ها که میگن مسیح پسر خداست، اینو به عنوان یه رمز میگن. ما میدونن خدا پسر نداره و خدا نمیزاید. پس خدا چرا این رو تأکید میکنه که این آفریدگار نه همسر دارد و نه فرزند؟ اینه ولی تو اون آیه آخر سوره منافقون که میگه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر میخواهید زیان نبینید مراقب باشید که مالهای شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نسازند. یعنی اون صفت الهی نه همسر دارد نه فرزند باید در همه ما وجود داشته باشد، برای اینکه همین قاعده توجه به همسر و فرزند است که مبنای گمراهی بشر میشه. این تعلقات میگه مگه از روح من توی تو نیومده؟ من زن دارم، من همسر دارم، من فرزند دارم. تعلق خاطر خرد کننده است، عظمت انسان رو از بین میبره. بدی در صفت خدا یعنی کسی که ایجاد شیء می کند بی هیچ آلتی و نه ماده ای و نه در زمانی و نه در مکان. بدی و سماوات. حالا این بدی رو خدا که بخیل نیست که بگه تو حق نداری بدی باشی، ما هم بیاییم در آسمانهای وجودی خودمون بدی باشیم، نوآوری بکنیم و هر لحظه خودمون رو تغییر بدیم و یه چیز دیگری بشیم، عوض بشیم، نو به نو بشیم. او آفریننده همه چیز است و به همین سبب هم دانا بر همه چیز است و این والاترین تعریف است برای پروردگار شما که باید او را بندگی کنید. با عنایت بر این نکته که او وکیل بر هر چیزی نیز هست. او به سبب لطافت و خبرگی خود بر همه چیز نیز بینا هست، ولی هیچ دیده ای بر کنه ذات او نرسد و او را نبیند، نه دیده ظاهر یعنی بصر و نه دیده باطن یعنی بصیرت. با این حال این آفریدگار و پروردگار انسان را محروم از بصیرت کلی و بینش ها نکرده و بینش هایی را برای او آورده که هر کس به آن بینش ها تمسک کند و توسل جوید به نفع خیش عمل کرده است و راهی را برای فهم نسبی ذات باری تعالی پیدا کرده است و هر کس نسبت به آن بینایی ها کور بماند به زیان خود عمل کرده و رسول خدا در این میان مسئولیتی بر عهده ندارد و تصریف آیات کار خدای تعالی است، هرچند مشرکان و کافران رسول او را متهم کنند که رفته است و درس خوانده است و آیه می خواند. خدای تعالی این اتهام را مرتفع می سازد و به رسولش فرمان می دهد که فقط از آنچه بر او وحی می شود پیروی کند و توجهش صرفاً معطوف به پروردگارش باشد. من مثالی که زدم اینا همه توجه انسان رو از پروردگار منصرف میکنند و از مشرکان اعراض نماید و بداند که او یعنی رسول نگاهبان و کارگزار ایشان نیست، بلکه ایمان و شرک در نظام اسباب الهی محقق می شود. با این حال که مشرکان و کافران روی از وحی الهی و رسول او و مؤمنان برتافتند، کسی از اهل ایمان حق ندارد آنان را ناسزا بگوید. همین که گفتم همه عباد الله، زیرا هر امتی را عملی است و خدا آنان را از عمل کردشان با خبر خواهد ساخت. همینان حتی سوگند غلیظ هم می‌خورند که اگر یک نشانه از پروردگارشان بیاید حتما به آن ایمان می‌آورند و این پیش از نزول قرآن بوده است و تازه معلوم نیست، یعنی برای مردم معلوم نیست که اگر آیه ای هم می آید به آن ایمان می آورند یا نمی آورند. نتیجه آیات این رکوع در آیه آخر آن مذکور است که خدای تعالی می فرماید ما چون ارزش و ظرفیت در اینها نمی بینیم اصلاً به گونه دلها و دیدگانشان را باژگونه می سازیم که گویا از اول به این آیات ایمان نیاورده اند و اصلاً به گوششان هم نخورده است و آنان را در این طغیان در برابر آیات سرگردان رها می سازیم. خب مثنوی براتون بخونم. داستان حکایت آن مرد ابله که مغرور بود بر تملق خرس و همه بزرگان دنیا و همه رؤسای دنیا و همه مستبدان دنیا و همه خودکامگان دنیا و همه مستکبران دنیا، همه و همه گول این تعریف خرس های بادنجان دور قاوچین دربارها و بیت های خودشون رو خوردند. من آخراش رو میخونم، خیلی زیاد. زان یکی بازی چنان مغرور شد، که از تکبر زوستادان دور شد. بازی خرس رو مغرورش میشه، از استاد دور میشه. سامریوار این هم بگم که عرفای ما تمام کتاباشون که نگاه بکنید بسیار بسیار به این قضیه استاد و شاگردی اهمیت دادن، خیلی اهمیت دادن. قرآن هم تقریبا این سمت استادی رو که به انبیا داده از پیروانشون تبعیت و اطاعت بیچون و چرا و مطلق رو خواسته است. خود اونها هم گفتند که ما از چیزی جز وحی پیروی نمی کنیم. ببینین مثلا نوح میگه که قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. اول صفت خودش رو میگه، میگه من هشدار دهنده هستم و روشنگرم، برای شما روشن. ان اعبد الله، حرفم چیه؟ اینکه بندگی خدا را بکنید. و تقوه، و از اینکه نافرمانی او رو بکنید پرهیز بکنید. و اطیعون، و از من اطاعت بکنید. میاد سر خودش. ببینید این استادی شاگردی در قرآن هم است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگر واقعا ایمان به خدا و روز جزا دارید باید از این سه رکن تبعیت بکنید. ولی یک بازه در واقع اینجا خدا باز میکنه یه فضایی رو و میگه که وان تنازعتم فی شیء فردوه الالله و الرسول. یعنی آخر خدا و رسول در اطاعت میمانند. ممکنه شما و اولی الامر اختلاف بکنید، این اختلاف رو رد کنید، به خدا و رسول ببینید چه حکم میکنن، همون رو بپذیرید. پس این مهمه. از این جهت زان یکی بازی چنان مغرور شد، که از تکبر زوستادان دور شد. سامریوار آن هنر در خود چدید، اوز موسی از تکبر سرکشی. سامری دید یه کاری بلده، اومد در برابر موسی ایستاد و تکبر کرد. تو یکی، منم یکی، تو هدایت میکنی، منم هدایت میکنم. اوز موسی آن هنر آموخته، و ما خطبه که یا سامری یا قال انی بصر تو به ما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها. خب تو چه مرگید بود؟ آی سامری گفت من یه چیزی بلد بودم که اینا بلد نبودن، اومدم یه چیزای از تو گرفتم، قبضت قبضة من اثر الرسول، اثر رسول، یه حرفای رو از تو گرفتم انداختم وسط، من نبست. اصل اون بود، دور اون جمع کردم و فریب دادم. یعنی فریب از کجا شروع میشه؟ با کلام موسی، با اثر رسول، با اسم رسول، با صلوات بر رسول، با مسجد رسول، با مکه رسول، با همه اینا شروع میشه و مردم رو منحرف میکنن. اوز موسی آن هنر آموخته، و از معلم چشم را بردوخته. لاجرم موسی دیگر بازی نمود، رفت یه بازی دیگر شروع کرد، تا که آن بازی او جانش رو بود. تو این بازی سامری جانش هست است. ای بسا دانش که اندر سر رود، تا شود سرور بدان خود سر رود. او؟ یا اینکه اگر که این سر به سروری پیدا کرد به اون دانش، هم شروع میکنه خود سر میشه و دیگه راه خودش میگیره و میره. سر نخواهی که رود تو پای باش، در پناه قطب صاحب رای باش. گرچه شاهی خیش فوق او مبین، گرچه شهدی جز نبات او مچین. فکر تو نقش است و فکر اوست جان، تو فکر تصویر صورته، فکر او جان میده به این صورت. نقد تو قلب است و نقد اوست کان. قلب یعنی تقلبی، نقد یعنی پول. نقد تو یعنی پول تو قلب است، پول تو سکه تقلبیه. خب و نقد او کانه، اصلا طلا رو داره از معدن در میاره. او تویی خود را بجو در اوی او. او تویی، خودت در آینه شفاف او ببین. کو و کوگو فاختسان سوی او. کو کوکو اینطوری، ولی در واقع پرسشگر باش. مثل فاخته کو کوکو تو پرسشگر باش و به سوی او برو. ور نخواهی خدمت اهل صفا، همچو خرسی در دهان اژدها. بو که استادی رهاند مر تو را. بو یعنی باشد، یعنی لعله، همون لعلهی که تو عربی هست همین بوه. بو که استادی رهاند مر تو را، و از خطر بیرون کشاند مر تو را. زاری میکن چو زورت نیست هین، چون که کوری سرمکش از راه بین. تو کم از خرسی، تو کم از خرسی، نمی نالی ز درد. خرس رست از درد چون فریاد کرد. چرا فریاد نمی کنی؟ ای خدا این سنگ دل را موم کن، ای خدا این سنگ دل را موم کن. ناله اش را تو خوش و مرحوم کن. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.